مناطق ویژه اقتصادی نسبت به سایر مناطق روسیه به طور متوسط 30% کاهش پیدا کنه.
فصل چهارم این کتاب به بررسی فرهنگ مصرف و فرهنگ تجارت در روسیه اختصاص پیدا کرده که این موضوع رو در برنامه آینده بررسی خواهیم کرد.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید شنوندگان عزیز. در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد با شماییم و در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی بازارگاه باشید.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه بگیرم، میبینم قدرت خریدش ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سنفیشین رو میبندیم، پلوم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
۵۵ تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به بازارگاه امروز دوشنبه 9 آبان ماه. فصل پاییز همیشه همراه بوده با عرضه مرکبات در کشور ما و به همین منظور ما در بازارگاه امروز به بررسی میزان مازاد مرکبات در کشور و وضعیت فراوری مرکبات در باغات شمال خواهیم پرداخت. به طور کلی مناطق کشت مرکبات در کشور ما به دو منطقه جغرافیایی خلاصه میشه: شمال و سواحل دریای خزر و جنوب مانند کرمان، بنجیروت، هرمزگان، خوزستان و فارس. همونطور که میدونید در منطقه شمالی کشور ما استانهای مازندران و گیلان کاشت پرتقال و نارنگی متداوله و در منطقه جنوبی هم کاشت لیموی ترش، لیموی شیرازی، گریپ فروت و به نوعی برخی واریته های پرتقال رو ما در منطقه جنوبی کشورمون شاهد هستیم. نکته مهم اینه که تولید و عرضه اصلی مرکبات در پاییز انجام میشه و معمولاً هم متناسب با حجم تقاضای بازار نیست و ما شاهد مازاد مرکبات در کشورمون هستیم که در این شرایط صنایع تبدیلی و صنایع مرتبط با فراوری مرکبات اهمیت بیشتری پیدا میکنن. نقطه ایست که ما در بحث تولید و عرضه و فراوری مرکبات در اون ضعف داریم و معمولا باعث هدر رفت بیشتر مرکبات در کشورمون میشه. گفته میشه که در سال 2019 سطح زیر کشت مرکبات در کشور ما 26300 هکتار بوده و از این منظر ما رتبه 8 رو در جهان به خودمون اختصاص داده بودیم. کشورهای چین، نیجریه، هند و کولومبیا، برزیل کشورهایی هستن که مرکبات در اونها و ایالات متحده آمریکا کشورهایی هستن که مرکبات در اونها تولید میشه و جزء اولین ها در دنیا هستن. نکته مهمتر از تولید مرکبات در جهان حجم تجارت جهانی مرکباته که حدوداً 18 تا 20 میلیارد دلار رو شامل میشه و کشور ما با توجه به اینکه فکر میکنم رتبه چهارم یا پنجم رو در تولید مرکبات در دنیا داریم. طبق آمارهایی که در سال 2019 من مشاهده کردم، شاید 0.5% از حجم تجارت جهانی رو به خودمون اختصاص دادیم. عملا صادرات مرکبات ما خیلی نتونسته در تجارت جهانی نقش آفرینی بکنه و ارزآوری برای کشور ما داشته باشه. هرچند که گفته میشه در سال 1400 ما شاهد افزایش صادرات مرکبات بودیم در کشورمون و میزان تولید مرکبات هم در سال 1400 افزایش پیدا کرده، آمارهای سال 1401 کماکان به صورت رسمی اعلام نشده. پیشبینی هایی هست در مورد تولید مرکبات که گفته میشه خیلی تغییری نداشتیم نسبت به سال 1400 و در مورد وضعیت صادرات هم فکر میکنم کاملا مشخصه که ما صادرات خیلی خوبی رو در حوزه مرکبات نداشتیم. هرچند تازه باید بریم سراغ صادرات مرکبات، چرا که عملا تولید در فصل پاییز انجام میشه، اواخر تابستان و فصل پاییز، و امیدواریم که امسال بتونیم صادرات خوبی رو با برنامه‌ریزی در حوزه مرکبات شاهد باشیم. در بازارگاه امروز همونطور که پیشتر خدمتون عرض کردم، به بررسی میزان مازاد مرکبات در کشور و وضعیت فراوری مرکبات در باغات شمار خواهیم پرداخت. اما پیش از اون همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی و اخبار امروز بازارگاه را از زبان ایشون شنونده خواهیم بود. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عرض می‌کنم آقای احمدی، با خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عصر شما بخیر.
ممنون از همراهی شما. اخبار امروز بازارگاه رو بشنویم از زبان شما.
بزرگواری خبر اول درباره تأمین برنج کشور هستش که شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده که تأمین برنج به اندازه کافی انجام شده و در واقع گفته که واردات برنج هم کاهش پیدا می‌کنه. طبق اعلام این شرکت از مجموعه 1,057,000 تن برنجی که در نیمه اول سال جاری برای تنظیم بازار وارد شده، بیش از 20% رو شرکت بازرگانی داخلی در واقع تأمین کرده. چند روز پیش هم یه خبری داشتیم مبنی بر این که قیمت برنج به شدت کاهش پیدا کرده و حتی مردم با وجود این قیمت برنج های درجه یک ایرانی کاهش زیادی داشته اما خرید نمی کنن.
بله، در این که به هر حال به نظر میاد هم تولید داخلمون و هم میزان صادراتی که ما وارداتی که ما هر ساله برای تامین نیاز داخل داشتیم شکل گرفته، باز هم مشاهده کاهش تقاضا در بازار هستیم و قیمت ها به نظر میاد تا حدودی تعدیل شده. از جنبه عرضه و تامین نیاز داخل به نظر میاد که مشکلی نیست. حالا باید ببینیم که چگونه میتونیم تقاضا رو تحریک بکنیم که یک تناسبی رو در بازار برنج کشورمون شاهد باشیم. و خبر بعدی؟
درسته، خبر بعدی در مورد تامین کالاهای اساسی هستش که این خبر رو وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که 6 میلیون تن انواع کالای اساسی در نیمه نخست امسال در سراسر کشور توزیع شده و بر اساس اعلام این وزارتخونه 5,342,000 تن گندم برای مصارف واحدهای نانوایی و صنف و صنعت در سراسر کشور توزیع شده تا در واقع بازار به ثبات برسه. و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که در نیمه نخست امسال نسبت به توزیع 244,000 تن شکر خام و سفید، 219,000 تن انواع برنج، 116,000 تن روغن خام خوراکی و 18,000 تن دانه روغنی کلدا برای تنظیم بازار کشور اقدام کرده.
بله، و خبر بعدی، البته این رو هم بگیم که عملا وقتی راجع به تنظیم بازار توسط شرکت بازرگانی دولتی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط صحبت می‌کنیم، شاید تأمین کالاهای اساسیمون یه مقدار در واقع به عهده این سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته بود. امیدواریم که روزی برسه که عملا این عزیزان در حوزه نظارت و برنامه ریزی در واقع فعالیت بکنن و عملا تأمین کالاهای اساسی در بازار بخش خصوصی ما شکل بگیره و خیلی دولت و نهادهای دولتی رو به زحمت نندازیم برای تامین کالاهای اساسی. و خبر پایانی فکر میکنم خانم مهدوی.
بله، خبر آخر درباره افزایش قیمت گوشت قرمز هستش که این خبر رو رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اعلام کرده و گفته که این روند افزایشی از هفته گذشته آغاز شده. آقای ملکی توی گفتگو گفته که قیمت گوشت از اواسط هفته گذشته روند افزایشی داشته، چون که دام زنده توی شهرستان‌ها گرون شده و طبیعتاً هر مقداری که قیمت دام بالا بره به دنبال اون قیمت گوشت هم افزایش پیدا می‌کنه. ایشون قیمت هر کیلوگرم گوشت رو در میدان بهمن برای مغازه‌داران بین 175 تا 180 هزار تومان اعلام کرده و گفته که مغازه‌داران هم این گوشت رو با اعمال سود متعارف، یعنی 10 تا 12 درصد می‌تونن به فروش برسونن. ولی آقای ملکی تاکید کرده که تقاضا برای خرید گوشت هم خوب نیست و بازار در یک رکود شدید به سر می‌بره.
پیش‌بینی هم می‌شد که ما شاید افزایش قیمت گوشت قرمز باشیم، چرا که معتقد بودند دامداران که قیمت دام زنده پایین تر از قیمت یا بهای تمام شده اون هست و قاعدتاً باعث افزایش قیمت گوشت قرمز در کشورمون خواهد شد. امیدواریم که مدیریت بشه بازار گوشت قرمز، هرچند با این قیمت ها همونطور که حضرت عالی در پایان گزارش گفتید ما شاهد کاهش تقاضا در این بازار هم هستیم. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم مهدوی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم.
خدا نگهدار. خدا.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه بازارگاه و امروز گفتیم که در مورد مرکبات میخواییم صحبت بکنیم، میزان تولیدش، میزان مازاد و وضعیت فراوری مرکبات به خصوص در شمال کشور. شما هم با ما همراه باشید با شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پنکوتای 30-36-37 و نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه به ما بگید. خب همراه میشیم با جناب آقای مهندس صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران. جناب آقای نیاورانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه ملت ایران.
ممنون از همراهی شما. آقای نیاورانی، امسال بازار مرکبات رو چگونه ارزیابی میکنید در حوزه تولید و خیلی مختصر بگید ببینیم نگاه صادراتی که در بازار مرکبات شکل گرفته به چه صورتی هست؟ میتونیم انتظار صادرات خوبی رو برای مرکباتمون در سال 1401 داشته باشیم؟
امسال ما در استانهای شمالی کشور که خب یکی از بودهای تولید مرکبات و پرتقال و نارنگی ما هستن،
بله،
متاسفانه به علت سرمازدگی یک کاهش چشمگیری در تولید داشتیم. ما در بعضی از باغاتمون کاهش تا 50% و تا 60% رو داریم، ولی خب به همدلله ما تولید بالایی داریم و با این تولید میتونیم هم بازار داخلیمون رو پوشش بدیم و هم برای صادراتمون فکرایی بکنیم و در استانهای دیگه انشاءالله بتونن جبران بکنن و پرتغال بم و جنوب ایران بتونن بازار رو اشبا بکنن.
گفته میشد در... که آقای نیاورانی ما خیلی به صورت کلی توی پیشبینی ها انتظارات این بود که در سال 1401 هم میزان تولیدمون همانند سال 1400 باشه. حالا با این توضیح حضرت عالی به نظر میاد به اون عدد نخواهیم رسید و احتمالاً کاهش داشته باشیم.
بله، من فکر میکنم یه مقداری کاهش داشته باشیم، یه مقداری در این رابطه کاهش داشته باشیم.
بله، و صادرات رو هم بفرمایید.
ببینیم صادرات با توجه به بازار جدیدی که از طرف هندوستان، ببخشید، از طرف کشور چین بالاخره با تدابیری که وزارت جهاد کشاورزی اندیشیدن و کارهایی که کردن باز شده برای کشور ایران، من فکر میکنم ما بتونیم شاهد افزایش صادرات محصولات و مرکباتمون باشیم. ولی خب به هر صورت این کار خیلی باید با تدبیر و بسته‌بندی های مناسب، ورودمون به بازار باید خیلی خوب باشه و خدا نکرده مثل بعضی از بازارها که مشکلات براشون پیش اومد مثل روسیه و هندوستان، نباید این اشتباهات تکرار بشه.
به هر حال یک فرصت جدید، یا بهتر بگیم یک بازار جدیدی برای کشور ما شکل گرفته که امیدواریم این بازار تداوم هم داشته باشه، فقط امسال رو نبینیم. من شنیدم خیلی از عزیزان تولید کننده در استان مازندران و گیلان دارن برنامه‌ریزی میکنن برای همین فرصت ایجاد شده صادرات پرتقال و نارنگی به کشور چین، که امیدواریم که افزایش پیدا بکنه و سهم ما در تجارت جهانی مرکبات هم بالا بره، چون سهم خیلی کمی داریم با توجه به حجم تولیداتی که داریم، جایگاهی که در تولید داریم سهم متناسب نیست. آقای انیاورانی گرامی، ما یه بخشی از تولیداتمون نیاز داخلی رو پوشش میده، به مصرف داخل میرسه، بخشی از اون به صادرات اختصاص پیدا میکنه و وقتی میایم جمع میزنیم تأمین نیاز داخل و صادرات رو، باز هم میبینیم که کمتر از میزان تولید ما هست و انتظار میره که با فراوری مرکبات، با ایجاد صنایع تبدیلی جلوگیری بکنیم از هدر رفته مرکبات. وضعیت فراوری و صنایع تبدیلی رو به خصوص در باغات شمال کشور ما چگونه ارزیابی میکنید؟ آنچه که میتونه کمک بکنه به هدر رفت و ضایعات مرکبات.
ببینین، من همونطور که شما فرمودین 100% موافق هستم که ما باید به طرف صنایع تبدیلی بریم. یکی از علتاش اینه که ما برخی از انواع پرتقال هامون و محصولاتی که تولید میکنیم، این محصولات قابلیت مصرف تازه خوری ندارن.
بله.
و بهتره که به مصرف پرتقال و افشوره و صنایع تبدیلیش برسه، مثل میوه های خشک، مثل تبدیل شدن به ارزان بزرگتون پوره میوه و و و محصولات که میشه از میوه های این فصل استفاده کرد. به هر صورت ما این صنایع تبدیلی رو بسیار کم داریم، مخصوصا در منطقه مثل گیلان و مازندران که به هر صورت ما انبوهی از جمعیت و بیکاری رو داریم و میتونیم برای اشتغال زایی اونجا طرح‌های بهتری بدیم و از سرمایه‌گذاری‌های بهتری استفاده کنیم، و مخصوصا که این استان‌ها در کنار دریا و آمادگی صادرات به بازارهای 200 میلیون نفری روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر دارد. و همین صورت من فکر میکنم وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع معادن باید خیلی اهمیت بیشتری رو برای این کار بذارن.
بله.
و به هر صورت منتظر
این نیاز بالاخره احساس شده و لازمه بازار مرکبات کشور ما هست. کشور برزیل یکی از تولید کننده‌های برتر مرکباته، ولی صادر کننده برتر آب پرتقال در جهان هم هست و این نشون میده که صنایع تبدیلی و فراوری مرکبات در اون کشور به درستی جانمایی شده و داره ازش استفاده میشه. چرا که به جای اینکه ما بگیم بزرگترین صادر کننده پرتقال در دنیا هستش، میگیم و بزرگترین صادر کننده آب پرتقال در جهان هست و به نوعی در تجارت مرکبات داره نقش آفرینی میکنه برای کشور چین، ایالات متحده آمریکا و حتی مکزیک هم میتونیم این موارد رو ببینیم و این نشون میده که ما خیلی عقب هستیم در صنایع تبدیلی، بحث فراوری، و امیدواریم که هرچه سریعتر بتونیم این اقدامات رو انجام بدیم. توی سردخانه ها هم ما مشکل داریم آقای نیاورنی گرامی.
من در رابطه با همین بازار که فرمودین عرض عبور نکنم.
بفرمایید.
شما فکر کنید بازار جهانی رو تشبیه کنیم، حالا برای اینکه برای شنونده اونم بذاره متنوع باشه، تشبیه کنید به یک مایکروویوی که توش خیلی تخم مرغ خوشمزه‌ای درست شده باشه، چند تیکه سوسیس هم توش انداخته باشن و ما دو نفر کنار این نشستی و دو تا میخوایم از این بازار استفاده کنیم. یک نفری که خودشو مشغول کارهای دیگه بکنه خب مسلما نمیتونه بخوره
با.
و اون کسی از بازار استفاده میکنه که دستش آزاده و دستش بازه، خب به اشارت دلوپی از این بازار استفاده میکنه و سهم بیشتری از این بازار میبره. ما متاسفانه همونایی هستیم که این پرتقال تولید داریم ولی از بازارش به هیچ عنوان استفاده نمی کنیم. شما فکر کنید وقتی که این پرتقال میاد و تبدیل میشه به صنایع تبدیلی چقدر کار ایجاد میکنه. همون که وقتی که میخواد بره تو قوطی و به صورت آب میوه صادر بشه، برای ساخت اون قوطی، ساخت اون فلزش، حمل و نقلش چقدر کار اشتغال ایجاد میشه، در حالی که ما ممکنه مقدار زیادی از این بار رو در کشورمون دورریز بشه و نابود بشه.
بله متاسفانه
این هستش که واقعا واقعا خدمتتون عرض میکنم ما باید فهم خودمون از بازار جهانی برداریم
و راه حلش هم توسعه بحث فراوری مرکبات و صنایع تبدیلی در کشورمون هست. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس صدرالدین نیاورنی. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار. شاید مهمترین مرکبات در دنیا همین پرتقال باشه که در کشور ما در استان مازندران، جنوب استان کرمان، فارس، گیلان و هرمزگان تولید میشه. توی دنیا همونطور که گفتیم بیشترین تولید رو برزیل داره، بعدش کشور چین و بعد از اون آمریکا و بعد مکزیک. گفته میشه در دنیا ما در تولید پرتقال جایگاه هفتم رو داریم. برزیل 20,000 تن، بعد از اون چین 19 تا، ایالات متحده 10 تا. ما هم فکر میکنم 3.5 میلیون تن پرتقال رو در سال داریم تولید میکنیم. این آخرین آمارهایی که من پیدا کردم، شاید آمارها تغییر کرده باشه ولی به نظر نمیاد این تغییرات خیلی جایگاه ما رو تغییر بده. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه بازارگاه. گزارش امروز بازارگاه رو بشنویم از زبان دوست و همکار خوبم جناب مصطفی دایی. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمتیش.
به نام پروردگار مهربان، درود بر شما همکارانم در پخش رادیو اقتصاد، سلام به شنوندگان عزیز برنامه رادیویی بازارگاه. عصر پاییزیتون توام با شادی و نشاط باشه. انشالله هوای خنکی رو در شهر تهران تجربه میکنیم و از طرفی قاعدتا اگر بخوایم از معابر صحبت بکنیم در این ساعت عصرگاهی ترافیک چشمگیری به نظر میرسه و اما در گوش و کنار همین معابری که پر ترافیک هست، گاهی خودروهایی هستن که به ویژه وانت بار عقب اونها پر هست از مرکبات. خب قاعدتاً پرتقال، لیمو شیرین و نارنگی بیشتر به چشم میخوره که توزیع و عرضه میشود و اینکه جعبه های میوه رو هم میبینیم که برخی از دستفروش ها در معابر قرار میدن. قیمت رو که مقایسه میکنیم با مغازه ها کمی پایین‌تر به نظر میرسه، شاید از نظر کیفیت متفاوت باشه، شاید هم به دلیل اینکه هزینه‌ای مثل هزینه اجاره برای این افراد وجود نداره قیمت پایین‌تر باشه. بگذاریم از این موضوع، اما واقعا چه وضعیتی داره بازار مرکبات کشورمون؟ با دوست عزیز صحبت میکنم، در صنف آب میوه و بستنی کار میکنن. آقا یخچالتون تقریبا باید همیشه پر باشه. الان سیب رو من میبینم، کمی پرتقال، بیشتر نارنجی و لیمو شیرین، درسته؟ عصر بخیر.
سلام علیکم. بله ما باید یخچالمون همیشه پر باشه دیگه برای آبگیری میوه.
خب میوه رو هم ضد عفونی میکنید برای آبگیری؟ چون با این دستگاه جدید دیگه شما لازم نیست به سبک گذشته آب میوه رو بگیرید، از این طرف وارد میشه میوه، از اون طرف بالاخره اصارش خارج میشه.
بله دیگه دستگاه مکانیزه شده، فقط شستش رو ضد عفونی میکنیم که دستگاه آبگیری انجام بده.
حالا در محله مثل منطقه 5 تهران با نرخ اتحادیه یه لیوان آب پرتقال با چه قیمتی عرضه میشه؟
حالا الان ما هلوش 32 تومان مثلا فروشمونه.
قیمت اتحادیه چقدره؟
ما نرخ آب میوه توی کلن اتحادیه همون نداریم، بستنی ها نرخ دارن ولی آب میوه نرخ نداره چون متغیره.
یه لیوان چند سیسی 32 تومان آب پرتقال؟
450 سیسی.
و خب بعضی از لیوان‌ها در واقع از مغازه کوچیک‌تر، شاید قیمتش هم بیشتر باشه
دیگه. اون بستگی به انصاف طرف داره دیگه. حالا ما قاعدمون اینه که یه قیمت تمام شده ای داریم، یه درصدی سود میکشیم و در اختیار مردم قرار میدیم.
اون مغازه‌هایی که یه لیتر میفروشن و مثلا زدن یه لیتر پرتقال 50 تومن 60 تومن، اون چجوریه؟
خب ببین، کیفیت میوه توی آبگیری میوه خیلی تاثیرگذاره. یعنی ما اولین چیز قیمت تمام شده میوه رو وقتی میخوای آب بگیری، خب قاعدتا باید مجبور میوه کیفیت پایین‌تری استفاده کنی تا بتونه این قیمت بده.
و حالا با این اوصافی که شما میفرمایید قیمت میوه با کیفیت رو میخواید تهیه بکنید، نسبت به سالهای گذشته مقایسه کردید کمتره بیشتره؟
امسال که هنوز بازار اشباع نشده، ولی منظور مرکبات شمال به اون صورت تو بازار خیلی نیومده. مرکبات جنوب هم که همیشه قیمتش بالا بوده، چون موندگاریشون زیاده، صادراتی هن، یه خورده قیمتشون بالاه در مرکبات جنوب. امسال لیمو شیرین خیلی بالا قیمتش، لیمو ترش هم که اصلا پایین به اون صورت نیومد، تقریبا از پارسال 20% رو گرونتر بود. ولی پرتقال هم امسال خیلی گرونه، تو این الان تا الان پرتقال جنوب فوق‌العاده گرونه.
به یه فصلی وقتی میرسید اینقدر میوه ها زیاد میشن که به قول معروف با یه قیمتی عرضه میشه، آدم فکر میکنه دستمزد چیدنش هم نیست.
خب به این محصول اوج خودش رو وقتی میخواد تو بازار عرضه بشه، کشاورزا مجبورن که اون میوه هایی که موندگاری نداره سریعا بفروشن. حالا اون فصل اگر بتونه کشاورز اون چرخه نگهداری میوه رو بیشتر کنه، مطمئنن اون موقعی که
مازاد داره اینجوری نمیشه،
مازاد داره دیگه به این قیمت ها نمیرسه که به قول شما هزینه چیدنش هم نباشه.
الان ابتدای پاییز گرون مرکب و دیگه چه قیمتش بالا هست؟
دیگه میره از برج 10 به بعد که چیدن میوه تقریبا مرکبات تقریبا تمام میشه، میوه سردخونه یواش یواش میاد تو بازار که به شب عید میرسه، فوق العاده قیمتا میره بالا.
توی یه مقطعی هم قیمت پایینه اما مدیریت نگهداری وجود نداره.
بله دیگه، مثلا سال گذشته مازاد تو سردخونه ها مونده بود که طوری بود که تو تابستون ما فوق العاده میوه رو مرکبات تا حدودی یعنی فوق العاده ارزش می‌خریدیم، شاید هزینه نگهداریش نبود.
خیلی متشکرم، برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد در ادامه بازار.
خیلی ممنونیم از جناب آقای مصطفی، گزارشگر خوبمون جناب آقای دکتر ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران هم در استودیو به جمع ما پیوستن. آقای دکتر قاسمی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم، هم خدمت جناب عالی آقای احمدی فرد، همکاران محترمتون، شنوندگان محترم برنامه و باغداران عزیز مرکبات کشور عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر قاسمی اومدن به آمارهای منم ایراد گرفتن، گفتن که آمارهای جدیدتر هست و ما در تولید مرکبات وضعیت مناسبتری داریم. من گفته بودم حدوداً 3.5 میلیون تن ما تولید مرکبات داریم و جایگاه هفتم رو داریم. حالا آمارهای جدیدتر رو از جناب آقای دکتر قاسمی بشنویم و اینکه در مورد صادرات هم فکر می‌کنم آمارهای جدیدتری باشه، اونها رو هم برای من و شنوندگان بگید. ممنون میشم.
فرمایش حضرت عالی مبنی بر این که میزان تولید مرکبات ما چقدره، ما 5.5 میلیون تن تولید مرکبات داریم که 3.5 میلیون، بیش از 3.5 تا 3.6 میلیون تنش
پرتقال.
یعنی شما بحث مرکبات و پرتقال روی جا به جای کوچولو داشتید درش. ما 5.5 میلیون تن امسال پیش بینی اون است که انواع مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، لیمو ترش، گریپ فروت، نارنج و بعضی از مرکبات دیگه مثل کامکار کوچولوی پرتقالای کوچیک که اسکو تولید میشه، به هر حال در مجموع 5.5 میلیون تن
پیش بینی در سال 1401
ما وضعیت تولیدمونه. خب بیشترین حجم تولید مرکبات ما هم در استانهای مازندران، فارس، کرمان و هرمزگانه. خب از طرف دیگه اگر بخوایم حساب کتاب بکنیم، یعنی بخوایم با عدد و ارقام صحبت بکنیم، ما فکر میکنم نزدیک مثلا کمتر از 3 میلیون تن میزان مصرف داخلیمون باشه. سال 1396 رو من به عنوان سال مبنا بخوام حساب کنم، صادرات پرتغال ما به حدود 20 کشور 16,000 تن بود. سال گذشته ما به 25 کشور دنیا صادرات پرتغال رو داشتیم، من فقط آمار پرتغال همراه هست، که 137,000 تن مصادرات داشتیم، یه چیزی حدود
سال 1400
یه چیزی حدود نزدیک 49 میلیون دلار هم